بخش چهارم. ما تهران را روز 26 دی ماه 1357 در هوای سرد و یخزده ترک گفتیم و چون به اصفهان رسیدیم هوا مطبوع و بهاری بود. انور السادات رئیس جمهور مصر با همسر و دخترش در پای پلکان هواپیما در انتظار ما بودند. آنها که از پریشانی و آشفتگی ما آگاه بودند ولی از بیماری پادشاه بیخبر، از ما با محبتی خاص استقبال کردند. هنگامی که همسرم به آرامی از پله ها پایین می آمد، رئیس جمهوری مصر به سوی او شتافت و او را در آغوش گرفت و گفت: مطمئن باشید اینجا مملکت خود شماست و ما برادران شما و ملت شما هستیم. پادشاه که فرسودگیش علناً به چشم می‌خورد شدیداً متأثر شده بود و لحظه ای دو مرد چشم در چشم به یکدیگر خیره شدند. سپس جهان سادات با لطف بسیار مرا بوسید و با کلماتی محبت آمیز به من خوش آمد گفت و چون دخترش به گردنم آویخت، ناگهان خود را پس از ماها تنش و غم و اندوه در میان یک خانواده واقعی احساس کردم. روابط همسرم با انور السادات به سالهای 50 باز می گردد. هنگامی که او از ادامه سیاست ناصر رئیس جمهوری قبلی مصر خودداری کرد و به ممالک غربی نزدیک شد حاصل آن سیاست قراردادهای کمپ دیوید بود. در سال 1356 سادات ابتکار مهمی به خرج داد و آن سفر تاریخی او به بیت المقدس بود. پادشاه که به برقراری یک صلح پایدار میان کشورهای عربی و اسرائیل اعتقاد داشت، در طول سالهای 50 با انور السادات در ارتباط دائم بود، خصوصاً در بهار 1354 که توانست موافقت اسرائیل را برای پس دادن چاه‌های نفت سینا به مصر جلب نماید. گذشته از این، دولت ایران دائما از کوشش‌های مصر در راه توسعه با دادن کمک‌های قابل توجه خصوصاً در زمینه باز شدن کانال سوئز پشتیبانی می‌کرد. به همین جهت از رضا برای شرکت در مراسم افتتاح کانال دعوت شد. من نیز به سهم خود طی ملاقات‌های رسمی جهان سادات را شناختم، تا جایی که در کنار روابط سیاسی یک دوستی واقعی میان ما به وجود آمده بود. ما طی پاییز 1357 مرتباً با تلفن تماس داشتیم و همو بود که از ما برای رفتن به اصفهان دعوت کرد. او با سادگی به من گفت: فرح، بیایید اینجا، ما در انتظارتان هستیم. من از نحوهی که جهان سادات نام مرا با لهجه عربی به زبان می آورد خوشم می آمد و آن را نشانه از محبت و صداقت او تلقی می کردم. سادات با بزرگ منشی خاص خود می خواست سفر ما صورت یک سفر رسمی و طبیعی به خود گیرد. به همین جهت از مردم مصر خواسته بود از ما استقبال کنند و جمعیتی عظیم در دو سوی مسیر ما به خواست او جواب گفته بودند. همه جا پرچم‌های دو کشور به چشم می‌خورد و مردم عکس‌های پادشاه را در دست داشتند. همه این مراسم سفر قبلی ما را به مصر به یادم می‌آورد. همان شب آقای سادات و همسرش شامی به افتخار ما ترتیب دادند. ما به کجا می‌رفتیم؟ توقف ما در اصفهان چقدر به طول می انجامید؟ از نظر انور السادات ما می توانستیم تا زمانی که اوضاع ایجاب می کرد در مصر بمانیم، ولی آیا اقامت ما مشکلی برای رئیس جمهوری ایجاد نمی کرد؟ خصوصاً که مخالفین متعصب و بنیادگرای او با این امر موافق نبودند. من نمی خواستم که در آمریکا یا انگلستان زندگی کنم و فکر نمی کردم که ایرانیان با چنین انتخابی موافق باشند و مطمئن بودم که در ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر با تظاهرات و ناسزا حتی زیر پنجره اتاقهایمان روبرو خواهیم شد، در حالی که در اینجا مردم با ما رفتاری دوستانه داشتند. آری، امیدوار بودم که در همان جا بمانم. این جمله ایست که همان شب اول ورودمان در کتابچه خاطراتم نوشتم. نداشتن هیچ گونه برنامه و عدم آگاهی از اینکه به کجا میتوان رفت ما را در موقعیتی سخت و اضطراب‌آور قرار داده است. تا کی باید سرگردان ماند؟ یک ماه، دو ماه، اگر به ایران باز نگردیم به کجا خواهیم رفت؟ سرنوشت بچه ها چه خواهد بود؟ در آن زمان هر چهار فرزندمان در آمریکا زندگی می کردند. لیلا و علیرضا روز 25 دی ماه، یعنی یک روز قبل از حرکت ما، تهران را ترک کرده بودند. آنها به همراهی مادرم و پرستار لیلا، گلرخ و سرهنگ حسین همراز با یک هواپیمای باربری نظامی C-130 به این سفر رفته بودند و چون هواپیما آمادگی پذیرایی از مسافر را نداشت، در پشت سر خلبان جایی برای آنها ترتیب داده بودند و برای صرف غذایی که آشپز کاخ در یک قابلمه برای آنها تهیه کرده بود وسیله‌ای جز نلبکی‌های چایخوری نداشتند. این سفر برای یک هواپیمای C-130 بسیار طولانی بود. به همین جهت برای بنزینگیری و خرید مواد غذایی در مادرید توقف کردند. سپس عازم نیویورک شدند و از آنجا به لوبوک در تگزاس رفتند، محلی که از چند ماه پیش رضا در آنجا برای آموختن خلبانی هواپیماهای شکاری اقامت داشت. فرهناز نیز از یک ماه پیش برای استفاده از تعطیلات نزد رضا رفته بود. هنگامی که ما تهران را ترک می کردیم، آنها به همراهی سفیرمان به هاوایی رفته بودند و در همان جا بود که از عزیمت ما آگاه شدند و پس از تماس با ما و اطلاع از وضعمان برای استقبال از لیلا و علیرضا به لوبوک بازگشتند. روزنامه نگاران و عکاسان آنچنان خانه رضا را احاطه کرده بودند که مقامات آمریکایی که از تظاهرات مخالفین بیم داشتند تصمیم گرفتند چهار فرزند ما را در پایگاه نظامی محل آموزش رضا جای دهند. ما در هتل اوبروی که در جزیره میان رود نیل بنا شده اقامت کردیم و بالاخره توانستیم با بچه ها صحبت کنیم. نگران آنها بودیم و آنها با صمیمیت و پشتکار بسیار سعی در رفع نگرانی از ما داشتند. رضا و فرهناز دلواپس ما بودند و ظاهراً خشمی را که در آمریکا علیه ما وجود داشت احساس کرده بودند. فرهناز می گفت اینجا نیایید، شما را اذیت خواهند کرد. پادشاه که سراسر عمرش حتی تا آخرین دقایق در فعالیت بود اینک خاموش شده و در تفکر و نوعی افسردگی فرو رفته بود. از چند نفری که به ملاقات او آمدند از جمله جرالد فورد همواره همان سؤال را تکرار می کرد. چرا؟ کنستانتین پادشاه یونان و ملکه آن ماری نیز برای ابراز دوستی و دلداری به ملاقات ما آمدند. من به سهم خود کاری را که در هواپیما آغاز کرده بودم دنبال می کردم، یعنی دنیا را به کمک ایران دعوت کردن و سعی در تماس گرفتن با نزدیکانی که در تهران مانده بودند. اما وضع مملکت خراب بود و دستگاه های مخابراتی کار نمی کرد. برای تماس با تهران می بایست ساعتها انتظار کشید و من تلفن قرمزی را که به سیم درازی وصل بود و از اتاقی به اتاق دیگر می بردم به خاطر دارم. در این روزهای بهت زدگی پروفسور فلاندرن که نمونه وفاداری و انسانیت بود به بالین همسرم آمد. من این ملاقات را به دست فراموشی سپرده بودم و اکنون با با خواندن آنچه که او در این باره برای پروفسور ران برنارد نوشته آن روزها را به یاد می آورم. اعلی حضرت مملکت خود را ترک کرده بود. صفویان به من اطلاع داد که باید برای ملاقات او به اسوان بروم. روز 20 ژانویه بود، یعنی فقط 4 روز پس از رفتن او از ایران. ما 2 نفر در شرایطی دشوار به قاهره رفتیم و این آغازی بود برای سفرهای متعدد و پرماجرای بعدی. از لحاظ احتیاط صفویان هیچ گونه پیشبینی برای این سفر نکرده بود و چون شب هنگام به قاهره رسیدم، مدتها با تاکسی برای پیدا کردن جایی برای اقامت سرگردان بودم. بالاخره با دادن انعام قابل توجهی به مأمور هتل میریدین توانستم شب را در یکی از اتاقک‌های چوبی کنار استخر این هتل که در کنار رود نیل قرار داشت بگذرانم. فردای آن روز به اتفاق صفویان با هواپیما به سوی اسوان رفتیم. وقتی به آنجا رسیدیم، برای ملاقات اعلی حضرت کافی بود از شاخه از رود نیل که ما را از جزیره‌ای که هتل اوبرای در آن قرار داشت جدا می کرد بگذریم، اما این کار بدون جلب توجه دیگران ممکن نبود. باید گفت که هیچ گونه امکانی برای ورود محرمانه ما به هتل وجود نداشت. تعداد بسیاری سرباز مصری در طول رودخانه نیل مستقر شده بودند و در مقابل در ورودی هتل نظامیان با لباس رسمی و نیمتنه‌های سرخ در انتظار رئیس جمهوری بودند. بعد اطلاع یافتیم که قرار است جرالد فورد رئیس جمهوری قبلی آمریکا نیز به آنجا بیاید. ظاهراً راهی جز این نبود که یا خود را معرفی کنیم و یا بازگردیم. صفویان از سر لطفی که به من داشت معتقد بود که زبان انگلیسی من بهتر از اوست و بهتر است من تلفن بزنم. ما به این نتیجه رسیدیم که تنها راهی که در پیش داریم تماس گرفتن با ملکه است، یعنی تنها کسی که منطقاً میتوانست مشکل ما را بدون سر و صدا حل کند. به همین جهت از تلفن عمومی یک قهوه خانه مصری به هتل تلفن زدم. آیا میتوانم با ملکه فرح صحبت کنم؟ کار به همین سادگی بود و چند لحظه بعد صدای خاص اولیا حضرت را که فوراً مرا شناخته بود شنیدم. عجب، شما اینجا هستید؟ من در پاسخ گفتم بله، اما در آن سوی رودخانه هستیم و هیچ وسیله‌ای برای رسیدن به جزیره نداریم. او گفت باید با قایق بیایید. من خاطر نشان کردم که احتمال اینکه نظامیان اطراف هتل به ما اجازه ورود بدهند بسیار اندک است. اولیا حضرت که متوجه قضیه شده بود خندید و گفت کسی را برای همراهی ما خواهد فرستاد. یک افسر مصری با یک قایق نظامی به دنبال ما آمد و ما را در مقابل چشمان گارد احترام با نیمتنه‌های سرخ تا سرسرای هتل که تقریبا خالی بود همراهی کرد. صفویان فوری با اطرافیان ایرانی اعلی حضرت تماس گرفت و ناگهان گم شد و مرا با کیف دستی کوچکم در سرسرای هتل تنها گذاشت. من زمانی طولانی، شاید حدود 1 ساعت در آنجا به انتظار ماندم. بالاخره 1 نفر به سراغم آمد و مرا به اتاقم راهنمایی کرد. سپس بدون اینکه توضیحی بدهد مرا به اتاق اعلی حضرت برد. دوستمان صفویان هم آنجا بود. شرح این لحظات از نظر اخلاقی برایم بسیار دشوار است، زیرا به جنبه‌های درونی شخصیتی مربوط می‌شود که در برابر من قرار داشت. با تعجب بسیار متوجه شدم که از آمدن من چهره ایشان شکفت و از این که به درخواست او پاسخ مثبت داده بودم خوشحال به نظر می رسید. صفویان بعدها به من گفت که اعلی حضرت می ترسیدند مبادا پزشکان نیز او را رها کنند. چنان که برایم تعریف کردند، پیمان شکنی اطرافیان و تنها گذاشتن پادشاه خیلی زود آغاز شده بود. از نظر پزشکی کار مهمی نداشتم و در مورد درمان نیازی به تصمیمات جدید نبود. ما با هم صحبت کردیم و من احساس کردم که او می‌خواست اطمینان حاصل کند که این مأموریت پزشکی که از 5 سال پیش آغاز شده بود ادامه خواهد یافت. در چهره نگران و مضطربی که چند هفته پیش دیده بودم آرامشی جایگزین شده بود و او زمانی دراز و شاید طولانی تر از همیشه با من به صحبت نشست. روز دوم بهمن ماه 1357، یعنی فقط 6 روز بعد از ورودمان به مصر، به سوی مراکش پرواز کردیم. دعوت ملک حسن دوم موجب خرسندی همسرم شد، زیرا نمی‌خواست بیش از این از مهمان نوازی سادات استفاده کند، هرچند که وی یک بار دیگر دعوت خود را تجدید کرده و تأکید نموده بود که کشور مصر برای مقابله با مخالفین به ایران نزدیک تر است. او یکی از رؤسای دولت نادری بود که از آغاز خمینی را خوب شناخته او را مردی شیاط می شمرد. 4 ژانویه 1979 برابر با 14 دی ماه 1357، جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا، هلموت شمیت صدر اعظم آلمان، جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس و والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه در گوادالوپ با هم ملاقات کردند و طی مذاکرات خود امکان تغییر رژیم را در ایران پذیرفتند. ما با ملک حسن دوم و خانوادهش دوستی نزدیک و خودمانی داشتیم. علاوه بر دید و بازدیدهای رسمی از فرزندان پادشاه در کنار دریای خزر پذیرایی کرده بودیم و آنها فرزندان ما را خوب می شناختند و با یکدیگر روابطی صمیمانه داشتند و توجه ملک حسن به ما را نیز باید نتیجه همین روابط دانست. او از ما همراه با همسرش لالا لطیفه استقبال کرد و این امری استثنایی در مقررات تشریفاتی مراکش بود. در مراسم این استقبال فرهاد سپهبودی سفیر ما که ترتیب این سفر را داده بود نیز حضور داشت. ملک حسن ویلای جدید ساز را که در واحی خارج از شهر و در کوه پایه های اطلس ساخته شده بود برای اقامت در اختیار ما گذاشت. در آنجا مادر و 2 خواهر و برادر پادشاه از ما استقبال کرده خوش آمد گفتند. من از پنجره اتاقم می توانستم نخلها، درختان پرتقال و زیتون و در دور دست قلل پوشیده از برف را ببینم. این محیط آرام برای حال همسرم که سفر اخیر او را دوباره ضعیف کرده بود بسیار مفید واقع شد و من علارغم وقایع ناگوار از اینکه او به آرامش رسیده بود خوشوقت بودم. می بایست از لحظات استفاده کرد و تسلیم استرابی که گاه مرا به ورطه هولناک می کشید نشد. من دوباره نوشتن و تلفن کردن به تهران را از سر گرفتم. حکومت بختیار چه اقدامی کرده بود؟ مردم کوچه و بازار چه فکر می کردند؟ آیا تظاهرات ادامه داشت؟ درباره پادشاه چه می گفتند؟ یک روز اطلاع یافتم که تظاهرات عظیمی به نفع قانون اساسی در تهران برپا شده و این واقعه مرا سخت امیدوار کرد. رویداد را برای همسرم تعریف کردم. لبخندی خفیف بر لبانش نقش بست. آیا به بازگشت خود برای به پایان بردن اصلاحاتی که برای پیشرفت ایران آغاز کرده بود امیدی داشت؟ او در جواب انور و سادات که پیشنهاد کرده بود هواپیماهای جنگی ایران را به مصر بخواند با صراحت جواب رد داده، اضافه کرده بود نیروی هوایی متعلق به کشور ایران است. مسلم بود که او هیچ عملی برای به دست آوردن قدرت از راه اعمال زور انجام نخواهد داد و در پیروی از معتقدات خود در انتظار دعوت مردم برای بازگشت به ایران خواهد ماند. در آن روزها صحبت از بازگشت آیت الله خمینی بود. یکی از افسران همراه ما از پادشاه خواست تا دستور انهدام هواپیمای خمینی قبل از رسیدن به تهران داده شود همسرم با این پیشنهاد مخالفت کرد. این فکر تازه‌ای نبود و زمانی هم که در تهران بودیم افسران نیروی هوایی همین پیشنهاد را به او کرده بودند و مورد موافقت او قرار نگرفته بود. روز 12 بهمن ماه از طریق رادیو از ورود رهبر انقلاب به تهران آگاه شدیم. من تصمیم گرفتم فوراً با چند نفر در تهران تماس بگیرم، اما ملک حسن مرا از این کار منصرف کرد و گفت بهتر است 2 روزی سکوت اختیار کنم، کاری که برایم بسیار دردناک بود. همسرم خاطر نشان کرد که شاپور بختیار نخست وزیر هنوز در سمت خود باقی است و ارتش که فرماندهی آن را پادشاه به او تفویض کرده بود همچنان نسبت به دولت وفادار مانده است. آیا آیت الله به رهبری روانی مردم قناعت خواهد کرد؟ خیلی زود به عکس این مطلب پی بردیم. خمینی بدون توجه به پیشنهاد همکاری بختیار تشکیل دولت خود را به سرپرستی مهدی بازرگان همگام قدیم بختیار اعلام کرد. از روز 18 بهمن تظاهرات به پشتیبانی از نخستین دولت اسلامی آغاز شد. شاپور بختیار با توصیف برنامه خمینی به عنوان یک برنامه هرج و مرج طلب و قرون وسطایی عکس العمل نشان داد. روز 22 بهمن شورای عالی ارتش بی‌طرفی خود را اعلام داشت و آشوب طلبان به آسانی توانستند وارد سربازخانه ها شده سلاح‌ها را غارت کنند و سربازانی که در مدت 1 سال تحت فشار بسیار قرار گرفته بودند ترک خدمت آغاز کردند. فردای آن روز تیمسار عبدالعلی بدرعی و تیمسار امین بیگلری که با اعلام بی‌طرفی مخالفت کرده بودند به قتل رسیدند. شاپور بختیار که از دست آشوب طلبان فرار کرده بود توانست خود را به فرانسه برساند و 10 سال بعد در 15 مرداد ماه 1370 پس از یک مبارزه بدون وقفه و جسورانه علیه حکومت اسلامی در همانجا به هلاکت رسید. روز 22 بهمن 1357 پادشاه و همه ایرانیان همراه ما در اقامتگاهمان در مراکش به اخبار رادیو تهران گوش می دادیم. هنگامی که از سرسرای خانه می گذشتم این جمله به گوشم رسید: انقلاب پیروز شد، کاخ استبداد فرو ریخت. به مدت چند لحظه فکر کردم که ما موفق شده ایم، چرا که در نظر من ما مظهر خیر بودیم و آنها مظهر شر. اما متاسفانه آنها پیروز شده و آخرین دولتی را که همسرم منصوب کرده بود سرنگون کرده بودند. از فردای آن روز نخستین اطلاعات درباره قتل عام افسران در خیابانها و یا اعدام نظامیان به امر روحانیون متعصب به ما رسید. پادشاه که سخت منقلب شده بود در سکوتی طولانی فرو رفت. اندکی بعد توانستم به وسیله تلفن با دوست عزیزی که همسرش تیمسار هوایی نادر جهانبانی اعدام شده بود صحبت کنم. تیمسار جهانبانی جرأت آن را داشت که قبل از اعدام پاسداری را که به او ناسزا گفته بود سیلی بزند. خانم جهانبانی پای تلفن گریه و زاری می کرد و من که بایستی او را دلداری بدهم همراه او می گریستم. آن شب با ناامیدی بسیار این سطور را در کتابچه خاطراتم نوشتم: دیگر نیرویی برای مبارزه در من نمانده. ترجیح می دهم با سربلندی برای مملکتم بمیرم تا از غم و افسردگی خدای من توان ادامه زندگی به من بده. با قبول این واقعیت که مرحله جدیدی آغاز شده و امید بازگشت فوری به ایران وجود ندارد، پادشاه کارکنان بوئینگ 707 را که همه نظامی بودند و ما را از تهران تا مراکش همراهی کرده بودند از خدمت معاف کرد. همچنین با عزیمت بعضی از مأمورین امنیتی که مایل به بازگشت به ایران بودند موافقت کرد. پادشاه می‌خواست هواپیما به ایران تحویل داده شود و از سوی دیگر خانواده این افراد در تهران مانده بودند. پادشاه به آنها گفت: ما نمی دانیم چه وقت باز خواهیم گشت، ولی موقع آن رسیده است که شما نزد خانواده های خود بازگردید. اگر هنگام ورود مشکلی برایتان پیش آید، من به شما اجازه می دهم بگویید که به اجبار ما را همراهی کرده اید. سپس همین گفتار را برای اطرافیان ما تکرار کرد. برخی از آنها تصمیم به بازگشت گرفتند و بعضی دیگر مصمم به درخواست پناهندگی از کشورهای اروپایی و آمریکا شدند. کارکنان هواپیما هنگام ورود به تهران دچار هیچ مشکلی نشدند و خلبان که فرزند یک تیمسار بود چندی بعد به سازمان مجاهدین پیوست و تقدیر آن بود که همین خلبان دو تن از همگامان قدیم آیت الله خمینی یعنی ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی را از ایران خارج کند. اعدام ها به دنبال محاکمات ساختگی ادامه یافت و چیزی نگذشت که آنها خواستار بازگشت ما برای محاکمه پادشاه شدند. در یک چنین احوالی آیا می توانستیم به اقامت خود در مراکش ادامه دهیم؟ روز 25 بهمن وقتی با خبر شدیم که پاسداران انقلاب به سفارت آمریکا در تهران حمله کرده و چند ساعتی آن را متصرف شده اند و با دخالت بازرگان آنجا را ترک نموده اند، متوجه شدیم که امکانات تبعید روز به روز برای من مشکل تر می شود. آیا دعوتی که برای رفتن به آمریکا داشتیم، جایی که فرزندان من زندگی می کردند، همچنان پابرجا بود؟ اگر در آینده دولت جدید ایران این چنین اتباع خارجی را در ایران و در کشور خودشان مورد تهدید قرار دهد، کدام کشور جرأت پذیرایی از ما را خواهد داشت؟ پادشاه که روزهای خود را با خواندن، گوش دادن به رادیو و ملاقات می گذراند، با من درباره آینده سخنی نمی گفت. ما سعی می کردیم با پنهان کردن افسردگی خود یکدیگر را دلداری دهیم. شهامت او مرا تحت تأثیر قرار می داد. او علارغم بیماری که موجب لاغری و تحلیل قوای وی شده بود و فاجعه‌ای که پایان نمی یافت، هرگز لب به شکایت نگشود. ما لحظاتی طولانی در کنار هم می نشستیم و من او را در خاموشی می نگریستم و احساس می کردم که تا چه حد دوستش دارم و تا چه اندازه از دیدن او در یک چنین وضعی رنج می برم. ما به مدت 20 سال زندگی پرتلاطمی داشتیم و اگر سرنوشت ما را دیگر بار به هم نزدیک می کرد، به خاطر آن بود که به کمک یکدیگر با این آزمون روبرو شویم. این اندیشه به من یاری می داد تا زندگی جدید من را بپذیرم و راه تازه‌ای در پیش گیرم، یعنی مقاومت کنم و به مردی که عشق او برایم پرارزش بود تا آنجا که در توانم بود نیرو دهم. در این روزهای دشوار دیدار اومبرتو پادشاه سابق ایتالیا و کنت دوپاری که به ملاقات همسرم آمده بودند او را خوشنود کرده بود. نلسون راکفلر نیز به دیدن پادشاه ابراز علاقه کرده بود، اما چند روز قبل از موعد ملاقات درگذشت. شب سال نو، سالی که با غم و اندوه سپری شد، با ورود بچه‌ها به مراکش شادمانی غیرمنتظره‌ای برای ما به ارمغان آورد. این تجدید دیدار لحظات خوشی به همراه داشت. تأخیر ما در رفتن به فرودگاه موجب شد با بچه‌ها در میان راه برخورد کنیم. اتومبیل ها در دو سوی جاده ایستادند و ما یکدیگر را در آغوش کشیدیم. من لیلا و علیرضا را از زمانی که همراه مادرم تهران را ترک گفته بودند، یعنی 2 ماه پیش، نبوسیده بودم و از دیدار رضا و فرهناز نیز ماها می گذشت. ما شهر مراکش را برای اقامت در رباط ترک کردیم. ملک حسن در آنجا قصری در اختیار ما گذاشته بود. در زمانی که همه بدبختی ها به ما روی آورده بود، این چند صباحی که با بچه ها گذراندیم روزهایی نشاط انگیز بود و تأثیر خارق‌العاده‌ای بر ما گذاشت. بار دیگر شادمانی در چهره پادشاه دیده می شد. صدای خنده او را باز می شنیدم. با همه صحبت می کرد و حتی با لیلا به بازی در باغ مشغول می شد. ما عید نوروز را با تولد 16 سالگی فرهناز همزمان جشن گرفتیم. فرزندان ملک حسن به دیدن ما آمدند و شبی که برادر پادشاه فیلم رابی ژاکب را با شرکت لوی دو فونس برای ما نشان داد، پس از گذشت یک سال با لذت بسیار شاهد خنده های پادشاه بودم. لحظاتی کوتاه که ما را از اندیشیدن به درد و اندوهمان باز می داشت. در محل اقامت ما باغ وحش کوچکی وجود داشت که در آن قوچ کوهی بیمار و بدبختی زندگی می کرد. سمهای این حیوان به خاطر دوری از طبیعت و نبود آزادی و عدم تحرک به طرزی غیر عادی رشد کرده بود. من خود را به جای او می گذاشتم، زیرا من از این پس زندانی محیطی بودم که روز به روز محدودتر می شد و برخورد با حصار اطراف آن مرا مجروح می کرد. الکساندر دومارانش، رئیس سازمان اطلاعات فرانسه، برای دیدن همسرم به مراکش آمد و او را از خطراتی که اقامت ما در کشور مراکش برای ملک حسن دوم ایجاد می کرد آگاه نمود. منظور از خطرات ظاهراً خطرات سیاسی بود، اما در ضمن به گفته آقای مارانش، آیت الله خمینی به متعصبین اسلامی دستور داده بود که افراد خانواده سلطنتی مراکش را به منظور معاوضه با ما بربایند. مارانش ملک حسن را از این امر مطلع کرده بود و او با شهامت بسیار در پاسخ گفته بود این موضوع وحشتناک است، اما تصمیم مرا عوض نمی کند. من نمی توانم از پذیرایی مردی که دقایق غم‌انگیزی را در زندگی طی می کند خودداری کنم. در چنین شرایطی بود که می بایست هرچه زودتر تبعیدگاه جدیدی می یافتیم. دولت فرانسه ما را نپذیرفت، زیرا به گفته مارانش از عهده حفاظت ما بر نمی آمد. دولت سوئیس نیز همین رویه را پیش گرفت، با این تفاوت که راه را برای پذیرش ما در آینده باز گذاشت. کشور موناکو که رضا به آنجا سفر کرده بود، نخست با رفتن ما به کشور موناکو موافقت نمود، اما بعداً تحت فشار دولت فرانسه تصمیم خود را تغییر داد. دولت آمریکا نیز در مقابل درخواست ما گفته بود در آینده شاید. پیامی که از انگلستان داشتیم مبنی بر آن بود که مارگارت تاچر در صورت پیروزی در انتخابات با رفتن ما به آن کشور موافقت خواهد کرد. اما همین که به نخست وزیری رسید، یعنی زمانی که ما در باهاماس بودیم، به عهد خود وفا نکرد. به طوری که بعدها شنیدم علت این عدم پذیرش نظرات لورد کارینگتن وزیر خارجه و آنتونی پارسنز سفیر سابق انگلیس در ایران بود که معتقد بودند رفتن ما به انگلیس برای منافع آن کشور زیان آور خواهد بود. ما با بسیاری از کشورهای دنیا روابط نزدیک و با بعضی از آنها روابط دوستانه داشتیم، ولی امروز همه از ما روی برمیگرداندند. در این روزها آنچه به ما قوت قلب می‌داد صدها نامه‌ای بود که دریافت می‌کردیم. بسیاری از این نامه‌ها را ایرانیان می‌فرستادند و از ترس عواقب احتمالی از امضای آن خودداری می‌کردند. همچنین نامه‌های خارجیانی را که ایران را دوست می‌داشتند و شاهد پیشرفت‌های آن در 20 سال گذشته بودند دریافت می‌کردیم. بعضی از رؤسای دولت‌ها و پادشاهان نیز برای ما نامه‌های دوستانه می‌فرستادند. همه این نامه‌ها گرم و صمیمانه بود. ملک حسن دوم هواپیمای شخصی خود را در اختیار ما گذاشته بود و حرکت این هواپیما بستگی به تاریخ و مقصدی داشت که انتخاب می‌کردیم. در آن زمان بود که مطلع شدیم کشور باهاماس حاضر است فقط به مدت 3 ماه ما را بپذیرد. این دعوت حاصل کوشش‌های دیوید راکفلر و دوست همسرم هنری کیسینجر بود که در آخرین لحظات به دست ما رسید. دیوید راکفلر به خاطر دوستی نزدیک برادرش نلسون راکفلر، معاون سابق رئیس جمهوری که در طول اقامت ما در مراکش درگذشته بود، از کمک به ما غافل نبود. هنری کیسینجر و دیوید راکفلر موفق شده بودند رئیس جمهوری مجمع الجزایر باهاماس را برای اقامت موقت ما در جزیره پارادایس راضی کنند و خانه‌ای برای زندگی ما تهیه نمایند. روز 10 فروردین ماه 1358 ما به سوی ناساو پایتخت باهاماس پرواز کردیم. همراهان ما عبارت بودند از مادرم لیوسا پیرنیا، پزشک بچه‌ها، سرهنگ جهانبینی مسئول امنیت پادشاه، سرهنگ‌ها نویسی، ناصری، همراز، محمدی، پرستار لیلا، دوشیزه گلرخ و بالاخره محمود الیاسی، پیش خدمت مخصوص پادشاه. روبرت آرماو، مردی خوش لباس، از ما در فرودگاه استقبال کرد. او را می شناختیم، متخصص روابط عمومی و همکار قدیم نلسون راکفلر بود و در اواخر سال 1357 به توصیه والا حضرت اشرف به ایران آمده بود تا از تأثیر مخرب تبلیغات مخالفین جلوگیری نماید. اما زمان چنین اقداماتی گذشته بود و آقای آرماو پس از چند روز اقامت در تهران به نیویورک بازگشت. او دوباره به تقاضای خانواده راکفلر و والا حضرت اشرف نزد ما باز می‌گشت، ولی این بار برای تسریع و بهبود روابط دیپلماتیک با مقامات باهاماس و نیز فراهم آوردن امکانات برای امنیت و زندگی روزمره ما. علاوه بر آرامو که رابط ما با دولت آمریکا بود، یکی از همکارانش به نام مارک مورس نیز او را همراهی می کرد. خانه‌ای که برای ما به قیمت گزاف اجاره شده بود فقط یک سالن و 2 اتاق داشت و بدیهی است که با ذکر نام ما قیمتها 5 برابر و حتی 10 برابر می شد. به هر ترتیبی بود در آنجا مستقر شدیم. در آن خانه جای کافی برای چمدانها، 15 چمدان برای همه خانواده وجود نداشت. بدین جهت مجبور شدیم آنها را در حیاط زیر یک چادر پلاستیکی نگاه داریم و برای همراهان خانه های چوبی محلی و یا اتاق هایی در هتل اجاره کردیم. 2 ماه و 10 روزی که در جزیره باهاماس گذراندیم از جمله تاریک ترین روزهای زندگی من به شمار می رود. هنوز 8 روز از اقامت ما نگذشته بود که خبر قتل امیر عباس هویدا به ما رسید. به دنبال یک محاکمه ساختگی، نخست وزیر سابق را در حیات زندان با شلیک چند گلوله به سر و گردن به قتل رساندند. این خبر ما را در ناامیدی و اندوهی ناگفتنی فرو برد. پادشاه برای گریستن به گوشه‌ای پناه برد و من غرق در غم و اندوه شدم. خدای من، کی این دوران وحشت به پایان خواهد رسید؟ من توانستم با فریدون هویدا که سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود و در نیویورک اقامت داشت تماس بگیرم و به او بگویم که تا چه حد در غم او شریکیم و از این واقعه تا چه حد متأثر شده ایم. مقامات باهاماس ما را به این شرط پذیرفته بودند که کوچکترین عقیده‌ای که جنبه سیاسی داشته باشد ابراز نکنیم و این موجب تعجب من شد، چرا که باهاماس با ایران هیچ گونه رابطه ای نداشت. اما چگونه میتوان در برابر یک چنین جنایت هولناکی خاموش ماند؟ آیا ما که این مرد را دوست میداشتیم به این مملکت خدمت کرده بودیم و اینک در ناب سامانی به سر میبردیم میتوانستیم ساکت بمانیم؟ ناامیدی و درماندگی چنان خشمی در من برانگیخته بود که به پادشاه پیشنهاد کردم با اجاره یک کشتی به روی آبهای آزاد برویم و پیامی بر محکومیت رژیم و جلادان خونخوار آن که ظاهراً الهام از پروردگار می‌گرفتند بفرستیم. شماره مخصوص پاریس ماچ شاهدی بود بر ستمی که با خاموش کردن صدایمان بر ما می رفت. این مجله روز بعد از مرگ هویدا عکس جسد او را که توسط قاتلینش احاطه شده بود در یک صفحه و عکس پادشاه را در پارادایس ایلند در صفحه مقابل آن چاپ کرد و این بدان معنی بود که هنگام قتل هویدا پادشاه به خوشگذرانی مشغول است. خیلی ها این موضوع را باور کردند و در میان نامه های وحشتناکی که پس از این واقعه به من رسید یکی بیش از بقیه مرا تکان داد. این نامه از سوی سعیده دختر تیمسار حسن پاکروان که اخیراً اعدام شده بود به ما رسید. این زن که در سوگ پدر با غم و اندوه دست به گریبان بود به من نوشته بود: هنگامی که شما زیر آفتاب خوش می‌گذرانید پدر مرا تیرباران کردند. بعدها سعیده قبل از مرگ همسرم در قاهره به دیدن او آمد. من نیز که تحت تأثیر رفتار او قرار گرفته بودم خواستم او را ببینم. بچه ها از زمان اقامت در مراکش با ما مانده بودند و برای اقامت آنها در باهاماس مجبور شدیم یک خانه چوبی اجاره کنیم و چون روز تولد علیرضا نزدیک می شد تصمیم گرفتم به هر ترتیبی شده تولد او را جشن بگیرم. این حکایت را از آن جهت نقل می کنم که نمایانگر روحیه ما در آن دوران است. تا آنجا که ممکن بود این خانه کوچک را آراستم. آنچه لازم بود خریدم و تصمیم گرفتم لباسی مناسب یک جشن بپوشم. مادرم نیز که همراه با بچه ها نزد ما آمده بود سعی می کرد در این امر مرا یاری دهد. مادرم بدون آنکه به معنای واقعی کلمات بیندیشد به محض اینکه مرا با لباسی مرتبتر از روزهای دیگر دید گفت: سعی کنید زیاد نخندید و خیلی خودتان را خوشحال نشان ندهید، در نظر مردم خوب نیست. این جمله او مانند پتکی بود که بر سرم فرود آمد. من فقط خواسته بودم برای پسر کوچکم جشن تولدی بگیرم و حتی حق این کار را هم نداشتم. چگونه مادر خود من میتوانست فکر کند که در گیر و دار چنین کابوسی میتوانستم خوشبخت و خوشحال باشم؟ من آنچنان از این حرف مادرم متأثر شده بودم که فوراً به اتاقم بازگشتم و یک قرص مسکن خوردم و هنگامی که بچه ها در اتاقم را زدند هنوز قادر نبودم از اتاقم خارج شوم. زندگی کردن باری بس سنگین شده بود. شب و روز اضطراب قلبم را می فشرد و احساس می کردم که پادشاه نیز با اینکه هرگز شکایتی نمی کرد همانقدر در عذاب است. دیدار این مرد که در تمام طول زندگی همواره فعال بود و اینک در کنار مادرم و دکتر پیرنیا روزها را به خاموشی می گذراند برایم رنجاور بود. علاوه بر آن بیماری نیز او را روز به روز فرسوده تر می کرد. شبها دعا می کردم که به خواب رود و چون صدای تنفس مرتب او را می شنیدم بر می خواستم. دیگر خواب به چشمانم راه نمی یافت و برای کشیدن سیگار از اتاق خارج می شدم و در حیات کوچک خانه که در آن چمدانهای من به خواب رفته بودند قدم می زدم. با برآمدن روشنایی روز علی‌رغم کابوسی که دچارش بودم در استخر به شنا می پرداختم تا نیروی تازه‌ای بیابم. سعی می کردم در برابر شهامت پادشاه تصویری از یک زن فعال و مقاوم نشان دهم. در آن زمان رادیو مرتب صفحه گلوریا گینور را به نام من زنده خواهم ماند پخش می کرد و کلمات این آواز به من قدرت مقاومت می بخشید. والا حضرت اشرف طی نامه‌ای از کارتر رئیس جمهوری آمریکا خواسته بود که با رفتن ما به آمریکا موافقت کند. آرماو این نامه را به همسرم نشان داد و او خوشبختانه با ارسال آن موافقت نکرد. ما نمی بایست با خواهش و تمنا از رئیس جمهوری آمریکا خود را خار و خفیف می کردیم. من در آن زمان این سطور را در دفتر خاطراتم نوشتم: ما بدون کشور و گمگشته در میان اقیانوس چه می کنیم؟ من روی تپه‌ای از ماسه در کنار دریا نشسته ام. سکوت حکم فرماست و همه چیز زیبا. خورشید غروب می کند و صدای مرغان دریایی به گوش می رسد. برای بیان تیره‌بختی خود در جستجوی کلماتی مناسب هستم و در این حال از بودن در اینجا احساس شرمندگی می کنم. من از خستگی آن دو مأموری که برای حفاظت از من ایستاده اند ناراحتم. به ایران فکر می کنم و غم غصه گلویم را می فشارد. چگونه به اینجا رسیدیم؟ مرگ، خون، ترس و غیره و این همه سکوت. هیچ صدایی در مخالفت با این فجایع بر نمی خیزد. کجایند آن روزنامه نویسان، دانشگاهیان، هنرمندان و سازمانهای بین المللی که آنقدر نگران حقوق بشر در ایران بودند؟ کجایند آن دانشجویانی که برای آزادی بیان و دموکراسی رژه می رفتند؟ بیچاره این بچه ها، گویی کفنی سیاه جوانان ما را در بر گرفته است. امروز صبح مطلع شدم که دولت آمریکا ما را نخواهد پذیرفت. مکزیک هنوز جواب نداده است. اما این کشور برای بچه های من که اسپانیولی نمی دانند مناسب نیست. کانادا نیز جواب نداده است. آنها سرگرم انتخابات هستند. فقط انگلستان باقی می ماند. در آنجا نیز انتخابات نزدیک است و تا چند هفته دیگر موضوع روشن خواهد شد. خداوندا، اگر همه به ما جواب منفی بدهند چه خواهیم کرد؟ دیگر نباید به رادیو گوش بدهم و یا روزنامه بخوانم. خیلی وحشتناک است. آنها بهترین ها را اعدام می کنند. کسانی که به مردم خدمت کرده بودند، سربازان، روشنفکران و کارمندان بلند پایه. کشورهایی که در گذشته آنقدر آماده انتقاد کردن از همسرم بودند امروز خاموشند. فقط کشور سوئیس خشم و نفرت خود را ابراز داشته است. دولت انگلیس به نوبه خود به وسیله دنیس رایت سفیر سابق انگلیس در تهران که نزد ما به باهاماس آمد عدم موافقت خود را با سفر ما به آنجا ابراز داشت. برایم خبر آوردند که سر دنیس هنگام ورود با سیبیل مصنوعی و کلاه قابل شناسایی نبوده. او از ترس روزنامه نویسان و اینکه مجبور شود درباره هدف مأموریتش سخن بگوید خود را به چنین شکلی درآورده بود. هنگامی که پایتخت‌های جهان یکی پس از دیگری پشت به ما می کردند، نامه‌های سرشار از محبت از همه جای دنیا به ما می رسید. کسانی که هرگز نشناخته بودیم از کانادا، از مکزیک و از آلمان ما را به خانه خود دعوت می کردند. مردمان ساده نیز با خلوص نیت در خانه خود را به روی ما گشوده بودند. تنها این نامه‌ها تسلی خاطری برای ما فراهم می کرد. در میان همه این بدبختی‌ها، صادق خلخالی که هویدا را به قتل رسانده بود ما را نیز محکوم به اعدام کرد و شنیدن این خبر لبخند تلخی بر لبان ما آورد. تصور مرگمان کمتر از شنیدن خبر اعدام‌های کسانی که دوستشان داشتیم قلبمان را به درد می آورد. خلخالی خونخوار در سال 1358 گفته بود بعضی شبها کامیون‌ها 30 جسد شاید هم بیشتر از زندان‌ها خارج می‌کنند. یک چنین جمله‌ای چهره واقعی انقلاب اسلامی را نشان می‌داد. خلخالی اعلام کرده بود که افرادی را برای کشتن ما خواهد فرستاد و برای کشتن همسرم 70,000 دلار جایزه تعیین کرده بود. چندی بعد این جمله را نیز به گفته‌هایش اضافه کرد: اگر فرح او را بکشد علاوه بر دریافت جایزه عفو خواهد شد و می تواند به ایران بازگردد. اما بعضی از دوستان در این دوره تاریک زندگی به یاد ما بودند. از جمله ملک حسین پادشاه اردن به وسیله ژنرال خمش پیام دوستی و دلداری برای من فرستاد. پادشاه بودوئن و ملک فابیولا تلفن کردند. همینطور ملکه سرکیت تایلند، پادشاه سیمئون بلغارستان. دوستان قدیم دوران کودکی نیز برای نشان دادن محبت و وفاداری خود در هر جایی که بودیم نزد ما آمدند. بیماری پادشاه رو به وخامت رفت و پروفسور فلاندرن که دوباره در مراکش او را معاینه کرده بود پذیرفت که به باهاماس بیاید. یک بار دیگر به گزارشی که به پروفسور ژان برنارد نوشته مراجعه می کنم. در نخستین ملاقات وضع بیمار تغییر نکرده بود، اما چند هفته بعد قده‌ای در کنار ترقوه خود مشاهده کرده بود. تشخیص این مرحله از بیماری از طریق تلفن نیز ممکن بود و من با وسایل لازم به آنجا شتافتم تا در صورت لزوم به شیمی درمانی او بپردازم. نتیجه بررسی سرطان قده لنفاوی با سلول‌های بزرگ را مشخص کرد. بیاد دارید که در آن زمان به وسیله تلفن درباره نحوه معالجه بیمار با شما مشورت کردم. برخلاف آنچه بعدها گفته شد، من یقین دارم که بیمار از وضع بیماری خود کاملا آگاه بود. من مجبور بودم با همه دشواری که در این کار وجود داشت وضع را برای او تشریح کنم، زیرا نوع درمانی که برای او در نظر گرفته بودم ایجاب می کرد که بیمار از دلایل تغییر روش معالجه آگاه شود. من برای او شرط دادم که منطقاً باید در یک مرکز پزشکی تخصصی بستری گردد، زیرا می بایست از قده لنفاوی او نسج برداری شده و پرتونگاری کامل از او به عمل آید و به احتمال زیاد پس از تجسس توحال او توسط عمل جراحی برداشته شود و پس از آن معالجه او از طریق مصرف داروهای شیمیایی دارویی متعدد و اشعه درمانی آغاز گردد. راه حل دیگر عبارت بود از 3 دور اشعه درمانی بدون اتلاف وقت برای تجسسات اضافی و بررسی نتایج درمان بعد از 3 ماه و احتمالاً برداشتن توحال و رادیودرمانی تکمیلی در محل سندروم ریشتر. کار من دشوار شده بود، زیرا در مذاکرات ما تصمیمات شخصی بیمار نقش مهمی داشت. اعلی حضرت از من خواست که با قبول خطر راه حل دوم را انتخاب کنم و این تصمیم را با آگاهی کامل و اطلاع از وضع بیماری خود اتخاذ کرد. علت این تصمیم فقط مربوط به سلامتی او نبود، بلکه این جمله را با صراحت بسیار ادا کرد: در حالی که افسران مرا در ایران می‌کشند، من نمی‌توانم با اعلام واقعیت درباره بیماریم آنها را به کلی ناامید کنم. او از من 3 ماه مهلت خواست و قول داد که پس از 3 دوره شیمی درمانی راز بیماری او فاش خواهد شد و من خواهم توانست معالجات لازم را از سر گیرم. قبول این تصمیم برای اولیا حضرت ملکه که از علل تصمیم همسرش آگاهی داشت بسیار دشوار بود. من باید اعتراف کنم که در مخالفت با اراده بیمار پافشاری نکردم، خصوصا که شیوهی که در پیش گرفتیم جنبه های مثبتی نیز در پی داشت. اولیا حضرت ملکه توانست بر اضطراب خود فائق آید و در پایان یک گفتگوی طولانی به من یادآور شد که تصمیم نهایی با من خواهد بود. او خصوصاً شهامت قبول این مطلب را داشت که محرمانه نگه داشتن راز موجب می شد که فقط به من و وجدان من و آگاهی های طبی من اعتماد کند. می توان مشکلات منتج از این تصمیمات را برای اینان که در شرایطی دیگر می توانستند به بالاترین مقامات طبی جهان دسترسی داشته باشند درک کرد. بنابراین شیمی درمانی را از راه تزریق در شرایطی بسیار سخت و فقط با کمک اولیا حضرت ملکه در نقش پرستار آغاز کردم. من مطابق معمول به کمک وسایل پزشکی و میکروسکوپی که از تهران تا آنجا همراه من بود به کنترل‌های بیولوژیک لازم بیمار ادامه می‌دادم. نظر به اینکه بیمار جسماً قوی بود توانست آغاز این درمان را به خوبی تحمل کند. برای شروع تزریق روز اول و 8 هر ماه مجبور بودم 2 هفته پشت سر هم به ناسو بروم و در این حال سعی کنم در میان دو سفر در پاریس سر حال و شاداب جلوه نمایم.